بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث راجع کاشفیت عدم رد از امضای معصوم نسبت به سیره های عقلائیه معاصر بود، و در این زمینه کلام مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه رو بیان کردیم و اشکال خودمان رو هم مطرح کردیم. بعد آیه شریفه قرآن، آیه نفع را مطرح کردیم و قسمتی از اشکال رو هم مطرح کردیم، اشکال بر استدلال به این آیه شریفه قرآن. خلاصه آن را عرض می کنم که برسیم به بحث امروز این بحث بسیار مهم. عرض کردیم که آیه نفر ابتداءً وجوب نفر را مطرح می فرماید، فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون، و این نفرم برای تفقه در دین است، تفقه در دین هم برای انذار است، انذار هم برای تحذر و تخویف مردم است. نحوه استدلال به این آیه شریف قرآن رو هم مطرح کردیم. اشکال این بود که آیه شریفه قرآن، اشکال اول این است که آیه شریفه قرآن در واقع غایت همه این وجوب نفر و تفقه و انذار را تحذر معرفی می‌فرماید، یعنی ترساندن مردم، ترسیدن مردم. خب و عرض کردیم تخویف و تحذر و ترساندن مردم در جایی است که تکلیف از حد انشائی و فعلی گذشته باشد و منجس شده باشد و تنجیز هم معنایش این شد که اگر مکلف با تکلیف منجز خودش مخالفت کند و با واقع مخالفت شود، استحقاق و عقوبت می آورد. این آیه شریفه قرآن در مواردی است که تکلیف به حد تنجیز رسیده باشد، و حال آن که این قسمتش رو جلسه گذشته خیلی ورود کافی نداشتیم، فرصت ظاهرا تمام شد، و حال آن که خوب دقت کنید، و حال آن که سیره های عقلائیه در موارد تکلیف منجز غالبا نیست. حالا توضیح این مطلب چی گفتیم دوستان؟ آیه شریفه قرآن در رابطه با آیه نفر، در رابطه با مواردی است که تکلیف به حد تنجیز رسیده باشد، و حال آن که سیره های عقلائیه غالبا در مواردی است که تکلیف منجز نشده است. چرا؟ خوب دقت کنید. چون سیرهای عقلاییه، در سیرهای عقلاییه عقلا از مخالفت با واقع غفلت دارند. عقلا غافل از اینند که روش‌های عملیشان با واقع مخالفت دارد. یعنی اصلاً توجه و احتمال مخالفت با واقع را هم در خیلی از موارد نمی‌دهند. سیره عقلایی است. روش عقلایی در جامعه مطرح است. عقلا به یک روشی عمل می‌کنند. یک سیره عقلایی دارند و اساساً توجهی به این مطلب ندارند که ممکن است این سیره های عقلایی مخالف با واقع باشد. توجه ندارند و چون توجه ندارند و غفلت دارند، بنابراین تکلیف در این گونه موارد به حد تمجیز نرسیده است. دقت می‌فرمایید چی عرض می‌کنم؟ به حد تمجیز نرسیده. بنابراین حالا ما وجوب نفر را برای تفقه و انذار و برای تحذر مردم واجب بدانیم. دقت می‌فرمایید. و ارشاد جاهل را هم از این آیه شریفه قرآن وجوبش را مورد استفاده قرار دهیم. منتها این وجوب ارشادی که از این آیه شریفه به دست می آید در مواردی است که تکلیف منجز شده باشد، به حد تنجیز رسیده باشد. لکن در سیره های عقلاییه تکلیف به حد تنجیز نرسیده است، چون غالبا عقلا غافل از مخالفتشان با واقع هستند. و حداقل دوستان اینو توجه کنید، حداقل این است که نمیدانیم که در سیره های عقلایی تکلیف به حد تنجیز رسیده است یا نه. بنابراین این آیه شریفه قرآن موارد سیره های عقلایی را شامل نمی شود. علاوه بر این، خوب دقت کنید، علاوه بر این ممکن است، خوب دقت کنید، ممکن است تکلیف در موارد سیره های عقلاییه مبتلای به یک مزاحم اهم یا مساوی باشد. دقت کنید چی عرض می کنم. ممکن است سیره های عقلاییه در زمان معصوم یک مزاحمی در رابطه با این سیره های عقلاییه وجود داشته که اهم یا مساوی بوده است. خب مثلا یک مصلحت اهمی بر تکلیف در سیره های عقلایی وجود داشته. دقت فرمودید. یا یک مصلحت مساوی با سیره های با تکلیف در سیره های عقلایی وجود داشته. اینجا ارشاد جاهلی که از این آیه شریفه قرآن به دست می آید بر معصوم علیه السلام واجب نیست. دقت می فرمایید چطور شد؟ چرا واجب نیست؟ به جهت این که یک مصلحت اهمی وجود داشته است، یک مصلحت مساوی وجود داشته است. بنابراین از کجا بدانیم که در سیرهای عقلایی معاصر ارشاد جاهل بر معصوم وجود داشته است، تا این که از عدم ردع کاشفیت عدم ردع را از سیرهای کاشفیت عدم رد را از امضای معصوم کشف کنیم و بگوییم که چون معصوم علیه السلام رد نکرده است، بنابراین راضی به سیرهای عقلائیه بوده است. از کجا این حرف رو میتوانیم بزنیم؟ شاید یک مصلحت اهمی یا مساوی بوده است که معصوم علیه السلام رد نکرده است سیرهای عقلائیه را، و حال آنکه مخالف با واقع هم بوده است، منتها به خاطر مصلحت اهم یا مساوی این رد را انجام نداده. بنابراین خدمتون عارضم که این جهت باید ملاحظه بشه. بنابراین این آیه شریفه قرآن برای اثبات کاشفیت عدم رد از امضای معصوم کافی نیست. دقت فرمودید چه جور شد عرض بنده؟ خب اینجا دلیل دیگری که می توانیم برای کاشفیت عدم رد از رضایت معصوم مطرح کنیم آیه کتمان است. درست دقت کنید، آیه کتمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. این آیه کتمان است. حالا ابتدا باید خدمتون عارضم که استدلال رو بیان کنیم و بعد اگر اشکالی هست بر استدلال مطرح کنیم. نحوه استدلال. قبل از ورود به استدلال این نکته را عرض کنم. این آیه شریفه قرآن در موارد متعددی استدلال شده است، مورد استدلال واقع شده. این آیه شریف قرآن برای حجیت خبر واحد ثقه مورد استدلال واقع شده است. یادتون هست که در بحث خبر واحد این آیه مطرح شد که گفتیم آیه کتمان دلالت بر حرمت کتمان می کند، و چون دلالت بر حرمت کتمان می کنه وجوب قبول هم از طریق دلالت التزامیه واجب می شود. کتمان که واجب، کتمان که حرام باشه، طرف مقابل باید اظهار این شخص را قبول کند. پس حرمت کتمان دلالت بر وجوب قبول از طرف مقابل می کند. چرا؟ چون اگر قبول واجب نباشد، حرمت کتمان لغو است. انسان چرا نباید کتمان کند واقع را؟ اگر واجب نباشد قبول اظهار حق، خب کتمان کردن چرا حرام باشد؟ حرمت کتمان لغو می شود. بنابراین واجب قبول کند طرف مقابل، و این همان حجیت خبر واحد ثقه است. خب این آیه شریف قرآن در رابطه با حجیت شهادت هم مورد استدلال واقع شده. حالا در ما نحن فی هم برای کاشفیت عدم رد، کاشفیت عدم رد معصوم از امضای معصوم هم مورد استدلال واقع شود، یعنی از آیه حرمت کتمان استفاده کنیم دوستان که عدم رد معصوم نسبت به سیره های عقلائیه معاصر کاشف از امضای معصوم است. چطور ما این رو استفاده کنیم دوستان؟ به این شکل بگوییم که آیه شریف دلالت بر حرمت کتمان واقع را به ما نشان می دهد. کتمان واقع حرام است. خب با این فرض اگر سیره های عقلائی مخالف با واقع باشد و معصوم علیه السلام آن را رد نکند، خب معنای عدم رد کتمان واقع است. و حال آن که کتمان واقع به دلالت این آیه شریف قرآن حرام است و فعل حرام بر معصوم با فرض عصمت محال است. دقت کردی چیزی شد استدلال؟ بنابراین عدم رد معصوم کاشف از امضای معصوم است. یه دفعه دیگه عرض کنم سریع، خیلی سریع دوستان، این آیه شریف قرآن دلالت بر حرمت کتمان می کند اگر سیره های عقلائیه معاصر معصوم با واقع مخالف بوده است و معصوم آن را رد نفرموده است. دقت می فرمایید؟ و حال آن که مخالف با واقع بوده ولی معصوم آن را رد نکرده، معنای این عدم رد کتمان واقع است و کتمان واقع بر معصوم با فرض عصمت محال است. پس عدم رد معصوم کاشف از امضای معصوم است و هذا هو المطلوب. ما با به وسیله این آیه شریف قرآن کاشفیت عدم رد را از رضایت معصوم ثابت کردیم. این نحوه استدلالی که به این آیه شریف قرآن میتوان مطرح کرد. خب اینجا دو تا اشکال ما داریم که البته این دو اشکال در جاهای دیگه به اشکال مختلف در کلمات اصولی ها وجود دارد. ما حالا اون اشکالاتی که جای دیگه مطرح شده نسبت به استدلال به این آیه شریف قرآن، دو موردش رو اینجا مطرح میکنیم که همین مقدارم کافیه. دقت کردید چی عرض میخوام کنم؟ دو تا اشکالی که در موارد دیگه در کلمات اصولی ها هست اینجا هم ما مطرح میکنیم. اولا گفته شده است که این آیه شریفه قرآن در مورد مذمت اهل کتاب است و اساساً شأن نزول این آیه، مورد این آیه این است که در کتب اهل کتاب بشارت به نبی قرشی هاشمی عربی داده شده است، در کتاباشون این بشارت بوده، لذا آیه شریف قرآن میگه کسانی که یکتمون کتمان میکنن آنچرا که ما نازل کردیم که بیان باشه از بینات و هدایت، بعد از اینکه ما اینا رو مبین کردیم برای مردم در کتاب‌های اهل کتاب، دقت می‌کنید به این شکل معنا کنیم، اون کسانی که این گونه کتمان می‌کنند، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. پس این آیه شریف قرآن در رابطه با نبوت است و نبوت یک بحث در عرصه اصول عقاید است و اساسا ربطی به احکام شرعیه ندارد. این آیه شریف قرآن در رابطه با یکی از مهمترین اصلهای اسلام است که همان نبوت است. خب این اشکال رو مطرح کردن، البته این اشکال خیلی مورد قبول ما نیست، چون ما معتقدیم که شأن نزول هیچگاه آیه شریف قرآن رو محدود نمی کند به اون مورد شأن نزول. البته اگر قرائنی باشه چرا محدود می کند، اما به صرف شأن نزول محدودیت ایجاد نمیشه، که حالا این در بحث خودش در جای خودش باید مطرح بشه. ولی اشکال دوم که عمده اشکال است که باید در این خصوص مطرح کنیم این است که دوستان معنای کتمان چیه؟ این خیلی مهمه. یکی از مسائلی که دوستان باید دقت کنن معنای واژه هاست، معنای عناوینه. خیلی باید رو این عناوین واژه ها دقت بشه، تأمل بشه، هم در کتب لغوی باید غور کنیم، هم در اشعار عرب، هم مخصوصا در قرآن و روایات غور کنیم و خیلی روش دقت کنیم. علمای مثل صاحب حدائق خیلی دقت داشتن در اینکه معنای این عنوان در شریعت چیه. خب اینا رو باید دقت کنیم که اساساً چه معنایی داره؟ کتمان با وقت به اصطلاح اختلاف این عنوان با عناوین مشابه چیه؟ باید اینا رو ما دقت کنیم که معناش چی هستش. یکی از اون موارد کتمانه. کتمان یعنی چی؟ اصلا کتمان با اخفا چه فرقی میکنه؟ با اخفا اگر بگیم این مطلب رو اخفا کرد، این مطلب رو مخفی کرد، این مطلب رو پنهان کرد، با این که بگیم این مطلب را کتمان کرد، این چه فرقی میکنه؟ من یک کد به شما میدم امروز، شما یه تحقیقی بکنید تفصیلش برای بعد. کتمان یعنی اخفاء ماهو و ظاهر. کتمان یعنی اخفاء اون چیزی که ظاهر است، یا کتمان اخفاء ماهو و مبین. این معنای کتمان است که حالا دقت کنید انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.